أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم علامه در قواعد شش فرع را در ذیل مسئله تدلیس ذکر کردند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعضی از اون مسائل ششگانه را در ذیل مبحث تدلیس طرح می‌کنند. مسئله دومی که مرحوم علامه در قواعد طرح کردند برابر شماره هایی که مرحوم صاحب جواهر طبعاً و وفقاً متن شرایط که هشت مسئله قبلی بود ذکر کردن، بعد از گذشت اون مسائل هشتگانه که محقق در متن شرایط ذکر کرد، اضافات مرحوم صاحب جواهر چهار مسئله است که این مسئله دهم که روی اون مسائل هشتگانه آمده مسئله دوم از مسائل ششگانه قواعد هست. یعنی مرحوم محقق هشت مسئله ذکر کرده که این مسائل هشتگانه رو صاحب جواهر آورده، مرحوم علامه در قواعد شش مسئله اضافه کردن که مسئله نهمی که صاحب جواهر فرمود مطابق با مسئله اولای قواعد است، مسئله دهمی که صاحب جواهر دارد مطابق با مسئله دوم از مسائل ششگانه قواعده. این مسئله عاشره را به این صورت طرح کردن که مطابق با قواعد مرحوم علامه است. المسئله العاشره، لو غرته المکاتبه بالحریه فان اختار الامساک فلها لال سیدها المهر و ان اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول و یرجع بهی جمیعهی علی المختار بعده این کان قد دفعه و الا فلا شیء و لو قره الوکیل سیدها کان او غیره رجع الیه بالجمیع. حالا فرع بعدی و لو اتس به بلدن فوقه روم که انشاءالله مطرح میشه، اب و همچنین امه یا رق محزن یا مکاتبن. مکاتبن مستحضرید برابر آیه و کاتبو هم این علم تنفیه خیرا، اگر دیدید ای آینده خوبی دارد و قدرت کسب دارد میتواند کسب کند و با درآمد خود را آزاد کند، پیمان مکاتبی بندید که چقدر داد چقدرش آزاد بشود تا کی بفرد دادن و تا کی آزاد بشود. طبق این کریمه و کاتبو هم این علم تنفیه خیرا، مکاتبه کردن با عبد جزء قوانین رسمی اسلام است. پس عبد و عمه یا غنن یا مکاتب، یا خالصن یا مکاتب. غن هم یک کلمه است، هم به واحد، هم به تثنیه، هم به جمع، هم به مذکر، هم به مؤنث گفته می شود. لذا تو قواعد غن را در مقابل مکاتبه قرار داده است که حالا بعد خواهد آمد. اگر شرط حریت کردن و یک عمه مکاتبی خود را به عنوان آی که من آزاد هستم به عقد کسی در آورد، این در حقیقت تخلف شرط است. شرط مستحضری که در ضمن عقد باشد یا نباشد این در تحقیق مشمول المؤمنون عند شروطه مثلا، این طور نیست که شرطیت شرط به این باشد که وابسته به یک تعهد دیگر باشد. اطلاق المؤمنون عند شروطه هم شروط ابتدایی را میگیرد. لذا تمام این بیمه ها مشروع است و عقد لازم است، با اینکه نه تعهد ابتدایی است، نه بیع است، نه اجاره است، نه ماننده. همه این تعهدها میتواند مادامی که خلاف کتاب و سنت نباشد مشمول المؤمنون عند شروطه هم باشد. شرط ابتدایی نافذ است، ولی این بزرگواران معمولا شرط را در ضمن عقد می‌دارن، میگن اصلا شرطیت شرط به این است که به پیمانی وابسته باشد، مستقل را شرط نمیگوین. المؤمنون عند شروطهم شرط را لازم الوفا میداند. یک، شرطیت شرط به این است که وابسته به یک عقد دیگر باشد. دو، و اگر اون عقد عقد جایز بود این عقدم این شرطم شرط جایز الوفاست و اگر عقد لازم بود این عقدم لازم الوفاست. قبلا گذشت به این که شرط وقتی اگر چنون چه شرط ابتدایی را دلیل لزوم شرط نگیرد باید در ضمن عقد باشد، همین که شرط در ضمن عقد لازم شد میشه واجب الوفا چون المؤمنین شروطه امشان میشه. منتها گاهی یه تأثیر و تأثیر متقابل دارن، گاهی یک جانب است، گاهی شرط لزوم وفا را از ناحیه وقوع در ضمن عقد لازم میگیرد و لزوم عقد لازم را در صورت تخلف به جا جواز تبدیل میکنند. یه تأثیر و تأثیر متقابل بین شرط و عقد در ضمن شرط در ضمن عقد است. برای اینکه اگر یه شرطی کردن و به این شرط عمل نشد، خیار تخلف شرط است. وقتی این شرط از لزوم برخوردار است که اون عقد لازم باشد، پس اگر به این شرط عمل کردند اون عقد همچنان لازم است، از لزوم اون عقد لزوم شرط به دست می آید، و اگر به شرط عمل نکردن خیار تخلف شرط پدید می آید، اون عقد لازم می شود جائز. یه تأثیر و تأثیر متقابلی بین شرط و عقد است. گاهی یک جانبه است، دو جانبه نیست. شرطی که در ضمن عقد لازم حکمی، نه لازم حقی مثل نکاح، شرطی که در ضمن عقد لازم حکمی طرح شد، این شرط برای اینکه از ابتداییت در بیاد وارد ضمن عقد لازم شد، از لزوم این عقد استفاده کرد، شده شرط لازم، ولی تأثیر متقابل نداشت. خیار تخلف شرط در لزوم حقی است، نه لزوم حکمی. حالا اگر شرط خیانت کردن، شرط کتابت کردن در ضمن عقد نکاح، این شرط برای اینکه از ابتداییت به در بیاد در ضمن عقد لازم قرار گرفت، شده لازم الوفا. و اگر تخلفی شد ممکن است مسائل حقوقی دیگر را به همراه داشته باشد، ولی نکاح را عقد جائز نمی کند، زیرا این لزوم لزوم حکمی است و لزوم حقی. مگر اون شرطی که به وصف عهد زوجین برگردد، یک، نه هر وصفی نظیر کمال علمی و یا خطاطی و مانند آن، بلکه در همین شؤون خانوادگی باشد، مثل کنیز بودن و آزاد بودن خیلی فرق است مانند آن. این گونه از شرایط شرط به وصف عهد زوجه برگردد، یک، و همین وصف خانوادگی باشد و ارزش اجتماعی امثال ذلک، نه اینکه به شرطی که فرو تحصیل کرده باشی. دو، اومد این شرط پذیرفته است وفاقا لنصوصی که در این زمینه وارد شده، که اگر شرط کردن به این که آزاد باشد کنیز در آمد، شرط کردن که مادر او آزاده باشد بعد معلوم شد کنیز زاده است، همه اینا منصوصه دیگه. چون منصوص است معلوم میشه در همین ردی اگر شرطی کردن نافذه. حالا اگر شرط حریت کرد در حالی که خودش مکاتبه بود، این یه حکم دارد. در حالی که خودش غن یعنی کنیز خالص بود، حکم دیگر دارد که هر دو را قوام الله دو قواعد مطرح کردن و معلوم صاحب جواهر بهش اشاره میکنن. حالا فعلا بحث در این است که در عقد نکاح زنی مکاتبه بود، خود را به عنوان آزاده معرفی کرد و به عقد این مرد در آمد، بعد کشف خلاف شد معلوم شد کنیزه، آمونتا مکاتبه است. اینجا هم از نظر لزوم و جواز این عقد بحث است، از کیفیت مهر بحث است، از اون جهت که فرزندی اگر به بار آوردن آیا تابع اشرف الولدین است، آزاد است یا نه، و اگر آزاد محض است این ضرر را که تحمل بکند، و اگر بنده صرف است چگونه اشتابع اشرف الولدین نیست. یه فروض یکی پس از دیگری اون بزرگان مطرح کردند، مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنند، منتها کلون علی رأیه. اگر چون که این زن کنیز در آمد، یعنی منتها مکاتبه در آمد، مرد اگر امضا کرد این عقد را، این عقد میشه چون عقد شرط ضمنی است در حقیقت، خیار تخلف شرط دارد، می تواند این عقد فسخ کند. اگر امضا کرد که این عقد متزلزل میشه لازم، وقتی لازم شد جمعی احکام زوجیت بار است. حالا مسئله ولد مطلب دیگه است، بالاخره این ولد مثل بره این گوسفند است، درآمد مالک است. این عمه وقتی که مکاتبه بود هنوز حق الکتابه را نداد، فرزندی بار آورد، این درست است که تابع اشرف الابوین است در حریت، اما یه چیزی باید به مالک اصلیش برگردد دیگر. اون را گفتن قیمت یوم الولاده را حساب میکنن به مالک میدن که اون فرعن خواهد آمد. ولی تا کنون اگر چون که امضا کردن که این عقد لازم است، با هم زندگی میکنن. و اگر فسخ کردن، این فسخ قبل از آمیزش بود، مهری در کار نیست و هر کدام را خودشون تعیین میکنن. و اگر بعد از آمیزش بود، مهر مسمایی در کار بود، تمام مهر مسما را باید بپردازه، این مرد باید بپردازه. منتها چون فریب خورد، مغرور شد، گرچه ما یه همچه قاعده ای نداریم که المغرور و یرجو الی من غره، ولی در موارد خاص که مشابه این نصوص تبلیس وارد شده است، غرامت را این شوهر می تواند بگیرد. این غرامت را مرحوم صاحب جواهر نظر شریفش اینه که همه مهر را اگر داده می تواند استرداد کند، ولی این تام نیست. سه قول دست مسئله است که یکی از اون دو قول می تواند تام باشد. قول مرحوم صاحب جواهر است که تمام مهر را که داده باید می تواند استرداد کند. قول دیگر این است که مقداری از مهر را باید نگه دارد برای اینکه عوضی اون بوز باید تأمین بشود. قول سوم این است که مهر به مقدار مهر المثل، اگر مستوعب نباشد نسبت مهر مسما، به مقدار مهر المثل باید که برگردد. حالا این غرامت ها را کی باید بپردازد؟ اگر مولای او این تدلیس را کرده است، غرامت او باید بپردازد. اگر خود این زن تدلیس کرد، چون مکاتبه است میتواند کار کند، عملش محترم است، درآمد دارد، از آن درآمد بپردازد. اگر بیگانه این کار را کرد، اون بیگانه مسئول است این غرامت را بپردازد. حالا این خطوط کلی این چند فرع است تا برسیم به فرع بعدی. اینی که برام صاحب جواهر مطرح میکنن به عنوان مسئله عاشر اینه که لو غرت المکاتبه بالحریه، یعنی عمه‌ای که مکاتبه است فریب داد، گفت من آزادم، این شرط در ضمن عقد است و عقدم مبنیاً علی هذا شرط واقع شده است، لذا خیار تقلب شرط می آورد. درست است لزوم لزوم حکمی است، اما حکم محض نظیر صوم و صلات نیست، یه سبقه حقوقی هم درش هست، به دلیل فصل در عیوب، به دلیل فصل با تدلیس، همه اینا نسخ خاص داشت دیگر. لو غرته المکاتبه بالحریه فان اختار زوج الامساک را، تمام مهر مال این زن است، فلها یعنی مال این مکاتبه، لا لسیده ها المهر یعنی تمام مهر و مسما مال این زنه، چون عقد لازم است و این مرد پذیرفت دیگه. و این اختار الفصل، اگر شوهر اختیار فصل کرده تمام عقد و همزد، این چند صورت دارد؟ فلا مهر قبل دخول، قبل از آمیزش که مهری ندارد. این نظیر طلاق نیست که طلاق قبل از آمیزش نیست مهر داشته باشد، او منصوص قرآنی است. غالب نصوص فسخ این بود، فسخ قبل از آمیزش استحقاق مهر نمی آورد. فقط یک روایت بود که معمول به آن بود که لحن نصف، که حکم فسخ قبل از آمیزش حکم طلاق قبل از آمیزش، ما فقط یک روایت داشتیم که اون هم مورد عمل نبود و مورد اعراض بود. فلا مهر لها، این هم ممکن است که هم نظیر خبر منصور ابن حازم که اشتباه فصل به طلاق باشد. شما در بحث فصل ملاحظه فرمودید تمام روایات فصل تقریبا استقصا شد، در هیچ کدام از روایات فصل قبل از آمیزش سخن تنصیف مهر نبود، فقط یک روایت بود که این هم برابر خبر منصور ابن حازم که گاهی اینا فصل را با طلاق اشتباه میگیرند یا موت را با طلاق اشتباه میگیرند، میگن موت قبل از آمیزش باعث تنصیف مهر است، فسخ قبل از آمیزش هم باعث تنصیف مهر است. در همه این موارد ما اشتباه، وگرنه چطور میشن روایت صحیح هم بود، معتبر هم بود، احدی بهش فتوا نداد. خب اینجا فرمود فلا مهر لها قبل از آمیزش و یرجعو بهی جمیعهی علی المختار بعدهو، اگر بعد از آمیزش بود تمام مهر باید بدهد، یک، و تمام مهر را میتواند به عنوان المغرور و یرجو الی من غره استرداد کند، دو، این فرمایش خود صاحب جواهر است. اما دو قول دیگر هم مونده، یکی این که تمام مهر را نمیتواند استرداد کند، بالاخره این بز رایگان رایگان که نبود، یک مقداری باید در برابر بز باشد. حالا اون یا بعضی از اوست که کما ذهب الیه دی، یا به مقدار مهر المثل اگر مستوعب مهر المسما نباشد، علی قول ثالث و یرجع به این مهر جمیعهی علی المختار، چون در بین این سه قول بر اون صاحب جواهر این قول اختیار کرده، بعده اگر بعد از آمیزش باشه و داده باشه. برای اینکه شرط زمینی است دیگه، جماع جمیع این امور قررتو اینه دیگه. قررتو معنیش چیه؟ یعنی مذاکره کردن، گفتن تو آزادی، مذاکره کردن که اگر آزاد باشه با ازدواج کنه. این فریب داد، گفت من آزادم. اگر مذاکره نباشد فریبی در کار نیست، اگر بنای عملی نباشه فریبی در کار نیست، اگر تعهد قبلی که مبنی علی واقع شده فریبی در کار نیست. فریب در جایی است که بالاخره تو متن مذاکره آمده، یعنی بنا گذاشتن که این زن آزاد باشه، این زن هم خودشو به عنوان حره معرفی کرده، بعد در حالی که مقرره بود. بله همین که گفته شد، یعنی اگر گفتن شرطی که فرمان کمال داشته باشه، علم داشته باشه، این نداشته. اما در چیزی که به امور خانوادگی برمیگرده، مثل اینکه آزاد باشه، مادر او آزاد باشه، کنیززاده نباشه، همه اینا هم منصوص است، هم مورد فتوا. اما به این شرطی فرمان علم داشته باشی، تحصیل کرده باشی، اینا یک کمالاتی است که به امور خانوادگی برمیگرده، به وصف شخصی زن برنمیگرده. زن چه تحصیل کرده چه تحصیل نکرده، بعد خاندار خوبی است، مادر خوبی است، فاجد همه شرایط دیگه. اما کنیز بودن که اختیارش دیگری داشته باشه، نه شوهر، خب این نقص دیگه. بین اینها فرق بود. خب و یرجع این زوج به این مهر، جمیع مهر علی المختار در بین اقوال سگانه، اگر بعد از آمیزش باشد، این کان قد دفعه این مهر را به الا فلا شیعه، اگر چون که آمیزه شد بعد معلوم شد که این کنیزه است، هیچ حقی از مهر ندارد. خب این تام نیست دیگر. اون قول دوم یا سوم حق است. این در صورتی است که این فریب مال خود زن باشد، ولی ولو قرره الوکیل، اون رابطه ازدواج این مرد را فریب داد، گفت خانمی است آزاده، آزاد و شرایطش این است، در حالی که این کنیز بود. حالا ولو مکاتبه، فریب را اون شخص واسط و اون دلال این کار کرده است، نه خود این زن. ولو قرره الوکیلو سیدها کان اون وکیل او غیره، مولای او فریب بده که وکیل او هم هست، مولای او هم هست، یا شاد اتصال است، این کار بکنن. مهری را که این مرد به زن داد در اختیار زن هست، رجع این مرد به این فریب دهنده بالجمیع بنابر قول خود حساب جواهر، اما بنابر قول حق اون عهد القولین الاخیرن حق است، به استثنای مقدار یا به استثنای مهر المثل مادامی که مستوعب نباشه. بله اونجا هم منصرف بود به مقداری که در خیلی از اون نصوص تعلیل شد که بالاخره این بوز بی عوض نیست، رایگان نیست. اون تعلیل باعث قوت ظهور اون حدیث است بر صحیح حلبی و امثال حلبی، لذا در اونجا هم پذیرفته شد به این که یا یک مقداری از مهر باید بمونه، یا مهر المثل اگه مستوعب نباشه و خیلی هم نباشه باید بمونه، وگرنه خود نصوص فراوان داشت که بوز رایگان نیست. این معنیش که بوز رایگانه دیگه، بقی که نبودن که ما بگیم لا مهر الا بقی. در این بخش چون نص خاصی هم وارد نشده، مطابق با قواعد عامه است، این است این گونه از شرایط تأثیر و تأثیر متقابل دارد، یعنی هم عقد را به هم میزند هم خود شرط لازم میکند. ولو اتس به ولدن، حالا اگر چنون که آمیزه شد و فرزند به بار آمد، چون پدر آزاد است تقریبا لجانب الحریه، در مسئله اسلام و کفر فرزند تابع اشرف الابوین است معنن، در مسئله رقیت و حریت فرزند تابع اشرف الابوین است حقا و مالن، چون اینجا هم اشرف الابوین زوج آزاد است یک، و هم پذیرفته این مطلب را در اون فرع قبلی امضا کرده و اما اگر نپذیرفته باشه اول دعواست. اگر پذیرفته باشه که فرمود فعل اختار الامساک قبول کرده، دیگه خطری از این جهت نیست، قبول کرده، این بچه میشه آزاد. منتها مولا طلب میکند، میگه این مثل بره گوسفند منه، قیمت او باید بپردازن، قیمت او رو علی حال باید بپردازن، منافات ندارد که این آزاد باشه. منتها قیمت این به عهده کسی است که این رو تولید کرده، خسارت از مادر میگیرن. اگر سخن از فریب باشه خسارت رو از مادر میگیرن، مادر باید مکاتبه بکنه، چون مکاتبه است کار بکنه، درآمد رو بده به مولا. ولو اتس به ولدن فهوه هرون، به هر تقدیر، چه این فریب از ناحیه زن باشه، چه از ناحیه وکیل باشه، چه از ناحیه مولای او باشه، به هر تقدیر این آزاد است، تابع اشرف الابوین. رو تزاهم حقوقی جمعا بین الحقین، حق این ولد از اون جهت که تابع اشرف الابوین آزاده، حق مولا چون جزء نماعات مال اوست، حق مولا بر که زاید نشه، قیمت رو میپردازن که مولا قیمت این نوداد رو بگیره، و اگر فریبی در کار بود این خسارت رو اون فریب دهنده باید بپردازد. حالا معلوم نیست که تمام این کنیز آزاد شده باشه یا درصدش آزاد شده باشه یا چقدرش از آزاد شده، ولی مکاتبه بودن هست، مکاتبه هست، اما هنوز مقداری آزاد شده یا نه، نه، چه مقداری از این زن آزاد شده باشه چه ند شده باشه، چون ولد تابع اشرف الابوین است، پدرش آزاد دیگه، غرامت رو بالاخره غار باید بپردازد. نه، بچه بالاخره مثل بره اوست دیگر، هنوز فرزند کنیز اوست بالاخره دیگه. اگر یک خسارتی علی الیده با اخذت حتی تعدی، غرامت ها و خسارت هایی که وارد شده، مکاتبه، مثل کسی اجیر شده باید کار انجام بده، بله، مثل که یک کسی اجیر شده باید کار انجام بده میده، اما در حین اجارت یک خسارتی به صاحب کار بذاره مزاحم باشه دیگه. علل ید بره به بار آورده، بره به بار آورده که مال صاحبش است، الان دیگری میبره، این مکاتب که آزاد نیست، مکاتب که آزاد نیست، مکاتب هنوز عبد دیگه، این یه خسار. نه، مکاتبه بودن، مکاتبه بودن اون پول آزاد شدن خود را بردازد، اما در حین عمل یه خسارتی به مولا وارد کرده، این هنوز مال مولاست، و چون مال مولاست، بره ای که به بار آورده مال مولاست، این بره چون تابع اشرف الابوین است آزاد شده، مال مولا یعنی یه بره ایست که آزاد شده، خب خسارت داده پرداد دیگه. حالا به مقداری که آزاد هست، به مقدار خسارت، ممکنه که بخش مقداری که آزاد شده است تخفیف پیدا کند، ولی بالاخره هنوز مکاتبه است دیگر، چون هنوز مکاتبه است، مقداری که از عم بودن او باقی است به همون اندازه باید خسارت مولا رو برده. بله، چون یه خسارتی، این ارتباطی با مکاتبه بودن او ندارد، یک خسارتی به مولا زده است، این درآمد این این مکاتبه همون بچه است، این نمای منفصله، نما را گفتن دو قسم است، یه نمای متصل است مثل اینکه نهال رشد کرده بالا آمده، یا نهای منفصل است مثل میوه درخت، این بره نمای منفصل این زنه، این زن ملک مولاست، منتها مکاتبه است، هنوز آزاد نشده، به مقداری که آزاد شده ممکنه تخفیف پیدا کند، بنابراین این خسارتی را که این زن، اگر این زن فریب نداده بود، اون وکیل فریب داده بود، اون وکیل باید خسارت بپردازد، ولی بالاخره این مولا خسارت دید دیگر، این مولا خسارت، اگر خود مولا این کار را کرد که خسارت بوده خود اوست، اگر این عمه فریب داد خسارت بوده اوست، اگر اون دلال خسارت وارد کرد به عهده اوست دیگر. المغرور یرجو الی مغار. ولو اتت به ولدن فهو از نظر رقیت و حریت حرون امکان از زوجو حرن. اگر با یه مرد یه وقت هست یه کسی همین مکاتبه با یک جوان برده و بنده ای فریبکارانه میگه من آزاده، میخواد به عقد او در بیاد. خب این چون هر دو بنده اند، این آزاد دیگه، این بچه برده خواهد بود دیگه، محتر نیست. اما این کان از زوجو حرن، این بچه آزاد بشه. لأنهو دخل علی ذالک، این مرد نمیتونه بگه که حالا چون من با کنیز ازدواج کردم این مال منه. این مرد به عنوان اینکه او آزاده ازدواج کرد، چون اقدامش بر اینه که این زن آزاده، و اگر معلوم شد که این زن کنیزه است، نباید بگه این بر مال منه، این دیگه ملک او نیست، برای اینکه او اقدام کرده بر اینکه این زن آزاد باشد دیگر. پس او حق ادعا ندارد بگه که این کنیزه، این بچه مال منه، بچه او هست اما ملک او نیست. لأنه دخل علی ذلک، یعنی رو قاعده اقدام، او اقدام کرده که این کنیزه دیگه، او اقدام کرده که آزاده دیگه. بله، لذا جمع بین اینه که این آزاد است، منتها قیمت شد بپردازن، دیگه که عبد نیست، تا قیمت میذارن قیمت شد بپردازن. لأنه مع فرض عدم اذن المولا یقرم قیمته یوم سقط حیان. یه وقت از مولا اذن میداد، خیلی خوب، وقتی که مولا اذن داد دیگه، یعنی صرف نظر کرد از این بچه دیگه هیچ. یه وقتی مولا خبر نداشت، بدون اذن مولا این کنیز آمد، خود را به عقد یک مردی در آورد و بچه به بار آورد، میشه بره او. خب جمع بین حقن اینه که حق این کودک اینه که این آزاد باشه، شون تابع اشرف الاولینه. بنده نباید باشد برای اینکه پدرش اقدام کرده است برای اینکه او آزاد باشد، چون پدرش اقدام کرده که این زن آزاد است و اصلا این زن را به عنوان اینکه کنیز نیست و آزاد است ازدواج کرد با این زن. پس رو قاعده اقدام پدر حق ندارد بگد این چون حالا مادرش کنیز است، این بچه مال منه، بچه اوست ولی ملک او نیست. فهاهنا امورون ثلاثه. امر اول اینه که این بچه آزاد است چون تابع اشرف الاولینه. پدر پدر اوست ولی مالک او نیست. لقاعدت الاقدام، خود پدر اقدام کرده است به اینکه این زن آزاده دیگه، چون این زن گفت من آزادم، اینم به عنوان آزادی با او ازدواج کرده دیگه، نه به عنوان مکاتبه. پس پدر رو قاعده اقدام که این زن آزاده است با او ازدواج کرده، پس پدر حقی ندارد. فرع سوم اینه که خب مالک که خبر ندارد، ملک او رو عمل گرفتن، تولید کردن، مثل این که گوسفند او با یک کسی ها رو بی اطلاعی او آمیزش کرده بر برده داده، خب مال اوست دیگر. منتها جمع بین این امر در تضاهم حقوق اینه که این بلد یولد و حرن، یک قیمت او یوم الولاده حساب می شود به مالکش داده می شود، دو کی باید بپردازد؟ الغار، اون فریبکار باید بپردازد. این سه ولو اتس به ولدن فهوبه هرون این کان از زوجو هرم. خب حالا زوج هر است ولی مادرش کنیز است، فبال لعنه لعنه دخل علا ذالکه، این به عنوان این که مادرش آزاده است ازدواج کرده، رو قاعده اقدام پس او حقی ندارد. نه ما فرض فرع به اخی سوم ما فرض عدم اذن المولا یغرمو این شوهر قیمته یوم سقط حیان، اونگاه المغرور یرجو الی منقر غار مراجعه میکند. والحمد لله رب العالمین.